اتاق فرهنگ. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ سلام، آخر هفته خودتون رو چطور گذروندین؟ خیلی از شماها وقتی که دوره هم هستین توی دوره همه های دوستانه و یا فامیلی با هم بازی میکنید، اما این بازی ها چی هستن؟ به میون شما میایم تا ببینیم که توی دوره همیاتون چه بازی هایی میکنیم. خانم سلام، روزتون بخیر. من گزارشگر رادیو فرهنگ هستم. شما تو دوره همیاتون بازی میکنین؟
خیلی کم وقت باشه.
چه بازی هایی؟
یا پانتومین بازی میکنم یا اسفانیش.
گرفتاری از فدات بشم. بازی یعنی چه؟
معمولا بازی مثل شطرنج، بازی مثل بازی بورد گیم مثلا.
بوده با بازی ها زیاد آشنا نیستم، ولی بچه ها بگن بیان یه بازی دست جمعی انجام بدیم با دوستان، با بچه های کوچیکتر از خودم که خیلی کوچیکترن خواهرزاده هم، آره بازی میکنم.
اینا چقدر توی صمیمی شدن شما و دوستاتون یا اقوام به هر حال توی دور همیای صمیمیتون تاثیر داره؟
100% خیلی تاثیر داره. بیشتر با هم هستیم، خوش میگذره.
فکر می‌کنم اینکه جوانای ما تو دور همیاشون یه سری بازی‌های خلاقانه انجام بدن چقدر تاثیر داره توی زندگیشون، توی روابطشون، صمیمیتشون؟
خب خیلی خوبه توی روابطشون، بعدها مسلماً تو زندگیشون هم اثر خوبی داره.
به نام خدا سلام، شنونده اتاق فرهنگ هستید. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانشبنیان، گفتگو میکنم امروز با میهمان ارجمند برنامه‌مون، جناب آقای محمد مهدی جهانی، مدیر تولید گروه بازیسازی بابورکا و فعال در زمینه بازیهای رومیزی. امروز قرار هست در این گفتگو پیرامون کسب و کارهای صنعت بازی‌های رومیزی صحبت بکنیم و قدری به مسائل مربوط به این زمینه بپردازیم. خدمت آقای جهانی سلام عرض میکنم و گفتگو رو با شما شروع خواهیم کرد.
سلام دارم من خدمت شما و ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید تا درباره بازی رومیزی صحبت کنیم.
خواهش میکنم. آقای جهانی، چطور شد که این ایده به ذهنتون رسید و وارد بازی سازی، اون هم بازی رومیزی شدید؟ و دوست داریم ما و شنوندگان اتاق فرهنگ بدونیم از کجا احساس نیاز کردید که شما میتونید یک راهکار خوب در این زمینه ارائه کنید.
خب اتفاقی که درباره ما افتاد این بودش که هر کدوم از اعضای ما به صورت جداگانه داشتن روی این زمینه کار میکردن، حالا یا صرفاً علاقمند بودن یا حالا داشتن توی حوزه‌ای که مربوط به بازی رومیزی میشد یه فعالیت جداگانه انجام میدادن. من خودم معلم بودم و توی فضای مدرسه‌مونم شیوه آموزشیمون به شکلی بود که با بازی تدریس رو انجام میدادیم. به اقتضای کاری که انجام میدادیم از بازی رومیزی من بعضی اوقات استفاده میکردم و از اون طرف هم تأثیرش رو توی اون همکاری، توی جمع شدن بچه‌ها میدیدم. دوستان دیگه‌مون هم تو فضای خانواده‌شون همین تجربه رو داشتن، یعنی خودش یک بچه‌ای داشته که دوستانمون و دغدغه این که اون دور همیه رو به وجود بیاره با فرزندش، دغدغه این که بتونه اون فضایی رو ایجاد کنه که با بچه‌اش تعامل داشته باشه رو توی بازی رومیزی اجرا کرده.
چقدر الان این کم شده، یعنی فعالیت دقیقا. اغلب ماها در زمینه محصولات آنلاین و دیجیتال خیلی کم رنگ کرده این دوره هم نشستنا و صمیمیت ها و
دقیقاً همین بود.
از اون فضای اصیل ایرانیمون شاید یه مقداری دور شدیم، از اون فضایی که خب محبت و مودت بین خانواده و اون چیزی که تحت عنوان حتی صله ارحام هم داشتیم شاید خیلی دور شدیم و در واقع آنلاین شدن یه مقداری ما رو وارد فاز جدیدی از سبک زندگی کرده که فکر میکنم راهکار شما داره عکس این مقوله رو رقم میزنه.
اتفاقی هم که افتاد، من خودم وقتی بازی رومیزی که حالا داشتم، مدل‌های خارجی یا مدل‌های ایرانی که قبل از اینم تولید شده بود توی خانواده تست میکردم، قشنگ نتیجهش رو میدیدم و این رو میدیدیم که خب اعضای خانواده ما که بعضی وقتا همه سرشون توی موبایل هست، بعضی وقتا حتی با هم بعضیا ارتباط ندارن، حالا نشستن دارن با هم دیگه بازی میکنن، 7 8 نفر نشستن کنار هم، اون قضیه داره به وجود میاد، اون دوره هم جمع شدن، اون جمع بودنه داره شکل میگیره. این انگیزه اولیه ما بود و خب این انگیزه اولیه باعث شد گروه تشکیل بشه. وقتی گروه تشکیل شد، برنامه‌ریزی صورت گرفت که این اتفاق بیفته و صرفا ما بازی رایانه‌ای نداشته باشیم، یک چیزی به نام بازی رومیزی ترویج پیدا کنه و توی خانواده ها به وجود بیاد و اجرا بشه.
و شروع طراحی راهکارتون رو دوست دارم بدونم از کجا بود؟ اینکه آیا رفتید یک نمونه خارجی رو کپی کردید و وارد بازار کردید، یا اینکه روی بومی سازیش و روی اینکه ما بتونیم اون فرهنگ اسلامی ایرانی که توی زندگی داریم رو توی یک بازی هم تجربه بکنیم، چیزی که من خیلی کمرنگ میبینم توی بازی‌های آنلاین، در حالی که غنای فرهنگی ما میطلبه که به یک سناریوی مناسبی ساخته بشه. شما چطور طراحی راهکارتون رو انجام دادید؟
این موضوع خودش یه ریسک بزرگ بود، یعنی خطری که ما تو این قضیه کردیم هم این بودش که وقتی میخوای یه محصول خارجی رو شما کپی کنی و برداری بیاریش ایرانیش کنی، یه بازتاب منفی احتمال داره از بعضی مخاطبهایی که این بازی رو دیدن شکل بگیره، ولی خب وقتی یه محصول کاملا ایرانی داری خب این موضوع وجود نداره و باید طراحی صورت بگیره. ما از هر دوتاش استفاده کردیم، یعنی هم بازی بود که خودمون داریم طراحی میکنیم و میاریم به محصول و شکل میدیم تولیدش میکنیم، هم محصولی بود که از روی بازی خارجی برداشته شده بود. اما خب وقتی محصول خارجی رو میاری بر اساس اون سلیقه ایرانی باید طراحیش کنی، نمیتونی بگی که این بازی خارجی رو من میارم صرفا میذارم روی میز و میگم خب حالا بیا اینو بازی کن و ازش لذت ببر. وقتی داری یه محصول رو به عنوان محصول ایرانی معرفی میکنی، باید تغییرات هم توش ایجاد کنی. این تغییر میتونه تو داستان بازی باشه، میتونه تو گرافیک بازی باشه، میتونه توی روند اجرای بازی هم حتی بعضی وقتا تغییر به وجود بیادش و چیزهایی رو به بازی اضافه کنه یا کم کنه. ما هم تمام تلاشمون رو کردیم که این اتفاق بیفته و اون تغییرات به وجود بیاد و اون فضای ایرانی به بازی وارد بشه و صرفاً یک بازی خارجی نباشه.
ما در این برنامه پیرامون بازی‌های رومیزی و کسب و کارهای این حوزه صحبت می‌کنیم. گفتگومون رو با محمد مهدی جهانی ادامه میدیم. شنونده اتاق فرهنگ باشید.
اتاق فرهنگ از رادیو فرهنگ.
خب شنونده اتاق فرهنگ هستید. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانش بنیان، گفتگو میکنم بر این برنامه با جناب آقای محمد مهدی جهانی، فعال در زمینه بازی‌های رومیزی. آقای جهانی، برای شروع یک کسب و کار در حوزه بازی و در حوزه بازی‌های رومیزی، معمولاً تصور بر این هست که ما باید یک سرمایه‌گذاری اولیه، یک تیم تخصصی، یک در واقع سناریوی مشخص داشته باشیم. مجموعه شما با چه سرمایه‌گذاری وارد این بازار شد؟ من می‌خوام بدونم نقطه شکل‌گیری کسب و کار، اینکه چه تخصص‌هایی رو توی تیمتون دور هم جمع کردید و با چه سرمایه‌گذاری کارتون رو شروع کردید؟ این رو قدری برامون بیشتر صحبت کنید.
در مورد سرمایه گذاری اولیه، یک بخشی از سرمایه از پسنداز و اون اندوختهی که از قبل داشتیم تأمین شده بود، اما اون میزان پولی که جمع شد کافی نبود، پس ما مجبور بودیم یه ترفندی به کار ببریم و یک راهبردی داشته باشیم که بتونیم سرمایه‌مون رو جمع کنیم. به جمع سپاری جمعی فکر کردیم و اینکه بازی رو به صورت پیش فروش توی سایت هایی قرار بدیم و از طریق اون پیش فروش که تو بازی انجام میشه و معرفی بازی که تو رویدادهای مختلف انجام میشد و مردم میومدن بازی میکردن و اگر خوششون میومد میرفتن قبل از اینکه بازی به بازار بیاد خریدارش میکردن، یه سرمایه رو جمع کنیم. شاید یک سوم از سرمایه‌مون رو ما به این شکل جمع کردیم.
چقدر پیش فروش موفق بود؟
ما 100% موفق بودیم. 111% البته شدش.
یعنی از اون عددی که فکر میکردیم قدری هم بیشتر تونستیم.
بله. مثلا تونستیم یکی از شرکت‌هایی که میخواست بازی رو به عنوان هدایا اهدا کنه و قبل از اینکه بازی بیاد به بازار ما متقاعدش کنیم که بازی رو خریداری کنه و از طریق اون سایت خریداری کرد و اون هزینه‌اش به ما رسید تا بتونیم بازیمون رو تولید کنیم.
معمولا شرکت‌ها و مجموعه‌های فعال در صنایع خلاق و صنایع فرهنگی با چالش بازاریابی و چالش معرفی محصولشون به جامعه هدف روبرو هستن. شما چطور این چالش‌ها رو باهاش روبرو میشین و چه برنامه‌ای برای مشخصاً ورود محصولتون به بخش بازار و بازاریابی محصول داری؟
یه بحثی که وجود داره تولید محتوا هستش. این تولید محتوا رو بعضی وقتا خود ما انجام میدادیم. تولید محتوا به این معنی که ما اولا بازی رومیزی رو باید معرفی کنیم. یعنی بازی رومیزی انقدر شاید هنوز شناخته شده نیست. خیلی ها هنوز فکر می‌کنن منچ بازی رومیزی، راز جنگل بازی رومیزی.
واقعا همینطوره.
ولی واقعا چیزی فراتر از اینه بازی رومیزی. یعنی ما تو عصر شکوفایی بازی رومیزی هستیم. که حالا توی ایران جریانی که راه افتاد توی این 3-4 سال اخیر، من خیلی خوشحالم ما هم بخشی از این جریان بودیم و خیلی گروه های دیگه که واقعا کمک کردن، باعث شد کلن بازی رومیزی شناخته تر بشه. کافه هایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن این بازی معرفی میکنن، گروه های رسانه‌ای که دارن بازی ها رو معرفی میکنن، بازی های ایرانی رو مخصوصا بعضی گروه ها صرفا دارن میفروشن، یعنی فروشگاه هایی هستن که فقط بازی ایرانی میفروشن و این خیلی خوبه. اینکه در حالی که بازی خارجی که شاید خیلی استقبال ها ازش بیشتر باشه، البته فقط قیمت باعث بشه تاثیر بذاره، ولی خب باز هم مخاطب خیلی وقتا ذهنش میاد که من خارجی رو بخرم، اما خب فروشگاهی هستن که صرفا دارن تبلیغات میکنن روی این بازی. از اون طرف رویدادها، برنامه هایی که برگزار میشه، آدم ها میان دور هم جمع میشن. همین الان تو تهران یک شنبه ها بعضی وقتا من میدونم تو بعضی کافه ها رویدادها هست که آدمایی که همون نمیشناسن میان توی این رویداد شرکت میکنن و کنار همین بازیگر آره به بهانه بازی رومیزی میان کنار هم جمع میشن و خود این گستردگی که داره به وجود میاره تو تبلیغ بازی رومیزی باعث میشه ما بازارمون رو کم کم پیدا کنیم. یه بخشش خودمون انجام میدیم، یه بخشش گروه های دیگه که دارن به صورت همافزایی در کنار ما کمک میکنن.
آقای جهانی چقدر این بازار رو مناسب میدونید؟ در واقع بازار بازی های رومیزی رو در کشور چطور ارزیابی میکنید و چقدر رقبای فعالی کنار خودتون دارید؟ و اطلاع ندارم، میخوام قدری راجع به رقباتون و اینکه جامعه مخاطبینتون رو تو چه حدودی ارزیابی کردین برامون بگید.
خب پیش از اینکه ما شروع کنیم گروهای بودن، یعنی گروهای بودن که داشتن فعالیت میکردن و خوب هم بعضیاشون حتی داشتن فعالیت میکردن و اون سبک جدید بازی رومیزی رو معرفی کرده بودن.
درسته.
ولی به مرور زمان این گروها دارن بیشتر میشن. از یک طرف من میتونم بگم خیلی خوبه که داره این اتفاق میفته، ولی از یک طرف هم یه سری نگرانی هایی به وجود میاره واسه کسایی که دارن تو این زمینه فعالیت میکنن. با اینکه یه شورایی هم ما تشکیل دادیم در باره این موضوع صحبت میکنیم و همکاری داره صورت میگیره، اما خب وقتی که نگاه تخصصی خیلی بهش نباشه و صرفا بحث مادی و اقتصادیش مطرح میشه، یه ذره از جریان فرهنگی خارج میشه و این اتفاق بد است. در کل الان شاید بشه گفت تعداد زیادی هستن شرکتایی که دارن، شاید 15 شرکت هستن که مثلا شاید دارن تو این زمینه، من عدد دقیقی ندارم، ولی خب هستن که دارن فعالیت میکنن، بعضیشون محصولات خیلی خوبی هم دارن میدن و واقعا به عنوان رقیب جدی میشه در نظر گرفتش.
در این برنامه نشنیدنی هایی رو در حیطه بازی های رومیزی میشنویم از زبان محمد مهدی جهانی، فعال در این حوزه، و دعوت میکنم حتما تا پایان برنامه شنونده اتاق فرهنگ باشید.
شما شنونده اتاق فرهنگ از شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
امروز در برنامه اتاق فرهنگ پیرامون بازی رومیزی با هم صحبت کردیم و گفتگومون رو تو بخش پایانی با محمد مهدی جهانی داریم ادامه میدیم. آقای جهانی، توی کسب و کار بازی سازی معمولا ما چالش هایی رو پیش رو داریم، مخصوصا ساخت بازی رومیزی. از چالش هایی که تونستید حلش بکنید و تونستید بهش غلبه بکنید برامون صحبت کنید. راهکارهایی که استفاده میکنید برای برطرف کردن این آیتم ها رو به همون بگید تا توی بخش بعدی من دوتا سوال خیلی مهم ازتون برم.
زمانی که تیم ما تشکیل شد هیچ کدوم ما تخصصی در زمینه تولید به اون معنی نداشتیم. یه تصمیمی گرفتیم که هر کدوم توی یک بخشی خودمون رو ارتقا بدیم و یکی کار گرافیکیش رو تقویت کنه توی زمینه که میتونه، یک نفر بحثای مدیریتیش رو تقویت کنه، یعنی سعی کردیم که دانش خودمون رو بیشتر کنیم. شاید این اتفاق باعث شدش که ما تو زمانی که با مشکلات و چالش‌ها روبرو می‌شدیم بتونیم از پسش بر بیاییم، یعنی چون تجربه قبلی وجود نداشت در مواجهه با اتفاقه باید یه راهکاری به کار می‌بردیم. تو زمینه چاپ ما خطا زیاد داشتیم، یعنی آزمون و خطایی که تو چاپ بود درسته. به دلیل ناشناخته بودن واسمون خیلی خاص بود. بله. الان هم مثلا بعضی از افراد که میان از من سوال میپرسن، میگن که ما میخوایم تولید کنیم. بله. من سعی میکنم همیشه بهشون بگم اون اتفاقهای خیلی ریزی که توی چاپ شاید باعث میشه خطا انجام بدن، چون اوج کار بازی رومیزی توی کاغذ و چاپ هستش و همون خطاها بله. شاید کارشون رو خراب بکنه. بعد از اون شاید بازاریابی بود، یعنی خب بازار شما رو نمیشناسه، به شما اعتمادی توی بازار وجود نداره، یک بازار عمومی وجود داره دیگه. صرفا ما با شاید مثلا یه عده تخصصی که روبرو نیستیم، با یک سری افرادی هم روبرو هستیم که شما رو تا حالا ندیدن، برند شما رو تا حالا ندیدن.
معمولا اساتید بازاریابی وقتی که شما با یک بازار انبوه روبرو هستین گاهن پیشنهاد میدن که از یه گوشه بازار ورود کنیم و محصول رو معرفی بکنیم.
دقیقا ما هم همین کارو کردیم،
از یه گوشه و کوچه گوشه ای از بازار نامزد بود.
ما توصیه میشدش که مثلا با پخش کننده های خیلی بزرگ کار کنید، ولی خب ما خودمون هم صلاح نمیدونستیم. با همون قصه که شما میگید از یه گوشه بازار برش میکنیم، ما با یک پخش کننده ای که شاید نسبت به پخش کننده های دیگه انقدر مطرح نبود شروع کردیم کارمونو و در کنار هم رشد کردیم. یعنی شاید محصول ما به لطف اونها دیده شد و اونها هم به لطف محصول ما شاید دیده شدن، اینجوری من میتونم بگم. و خب خدا رو شکر بعد از اون اقبال عمومی به وجود اومد، یعنی پخش کننده های دیگه، کسای دیگه که دارن تو این حوزه فروش انجام میدن، فروشگاه ها به ما تماس میگرفتن که آقا بازیتون رو واسه ما بیارید، ما میخواییم مخاطب، یعنی پیدا کردن، استقبال پیدا کردن و همون گوشه بازار برنظرم بهترین راه حل هست.
و امروز حال و روز کسب و کار چطوره؟ تو چه وضعیت قرار دارین؟
امروز ما تو چاپ دوممون هستیم، یعنی بازی هامون دو عنوانش چاپ دومش انجام شده، یه عنوان دیگرش تا آخر تابستون میاد.
هر چاپ معمولا با چه تیراژی عرضه میشه؟
تیراژ اول اون کم بود، تیراژ اول اون 1000 بود از هر عنوان با توجه به سرمایه که کمتر داشتیم، ولی الان رفتیم روی 3000. یعنی توی صنعت چاپ کلا چون عدد 3000 عدد کفشون هست و اینجوری الان ما داریم کار میکنیم.
محمد مهدی عزیز، آینده کسب و کار بازی رومیزی رو چطور میبینی و چقدر امیدوار هستی به این بازار؟ امروزی که ما داریم با هم صحبت میکنیم خب چالش های خاص داخلی و خارجی وجود داره، مخصوصا چالش ها در حوزه فرهنگ، و من میخوام از زبون خودت بشنوم که آینده رو تو این زمینه چطور ارزیابی
من میکنم. کلن آدم امیدواری هستم، ولی چیزی که دارم میبینم، انگیزه که تو بعضی از افراد دارم میبینم، طراحای خوبی ما تو کشورمون داریم، یعنی آدمهایی رو داریم که در حد به نظر من یک طراح بازی رومیزی خارجی دانش دارن، کار دارن میکنن. چند وقت پیش یه ایده بازاری برگزار شد از طرف کانون پرورش من رفتم اونجا سر زدم واقعا عنوان‌های خوبی اومده بود از بازی‌های رومیزی و فکر کنم چند تا از بازی‌هایی که برتر شدن از همون بازی رومیزی بودن. یا یه سفری به مشهد داشتم، واسم خیلی عجیب بود که یک شخصی توی مشهد داره یک بازی رومیزی می‌سازه با چه کیفیت فوق‌العاده‌ای، و من به خودشم گفتم واقعا من وقتی اینو می‌بینم امیدوار میشم به این اتفاق. خودمونم واقعا برنامه‌مون هستش که همین افرادی که دارن طراحی می‌کنن رو جذب کنیم، چون واسه که الان هم داریم باهاشون کار می‌کنیم با چند تاشون، که بتونیم بازی رومیزی که 100% ایرانی هستن، با فرهنگ خودمون هستن و با اون ساختار خودمون تنظیم شدن رو بسازیم و وارد بازار کنه.
شنونده بخش پایانی گفتگوی امروز ما هستید با جناب آقای محمد مهدی جهانی. توصیه‌تون به شنوندگان اتاق فرهنگ چیه؟ اون کسانی که دوست دارن کسب و کار داشته باشن، زندگی کارآفرینی رو تجربه بکنن و می‌خوایم از زبون کسی که یک جوان فعال خوشفکر این فعالیت رو شروع کرده بشنون و در واقع توصیه شما رو چراغ راه قرار بدن.
من دو تا نکته فکر کنم باید بگم. اینکه ما توی این مسیری که داریم راه میریم از دادن اطلاعات به دیگران نترسیم. یه زمانی هست اون اطلاعات واسه ما میشه ارزشمند، تجربه ماست و ما آزمون و خطامون رو کردیم، به دست آوردیمش و حالا یه گروهی دیگه دارن شروع میکنن، ما میتونیم اینو در اختیار اونها هم قرار بدیم. ولی به نظر من اطلاعات و اون تجربه های ما چیزیه که باز زکاتش رو داد به قول معروف، باید در اختیار دیگران قرارش.
چقدر نگاه جالبی. بله
من فکر می‌کنم که یکی از تلاش‌های گروه ما همین بوده. من خوشحالم که این اتفاق واسم افتاد. موضوع دومی هم که وجود داره اینه که من دغدغه‌مندی رو والاتر از سود بردن میدونم. شعار نمیخوام بدم و واقعا میگم اینو، به نظر من باید شما به سود مالی و کسب و کارت فکر بکنی. بله. اما توی وقتی چنین فضای فرهنگی میخوای وارد بشی که داری مخصوصا با کودکان بیشتر رو بره. بله. میشه نوجوان‌ها بیشتر رو میشه، حالا بزرگسال‌ها هم مخاطب ما هستن، خب مخاطب کودک و نوجوان بیشترن، دغدغه‌مندی فرهنگی وقتی وجود نداشته باشه خیلی آسیبش بیشتر، و به نظرم از دغدغه‌مندی فرهنگی باید شروع کرد، بعد به سود اقتصادی هم رسید. نمیگم اون رو نادیده گرفت، ولی اون والاتر از اون یکی است.
خیلی خوشحالم و امروز انرژی گرفتم که میزبان جناب آقای محمد مهدی جهانی، یکی از فعالان کسب و کارهای عرصه فرهنگ بودم و امیدوارم که در ادامه مسیر حرکتی شما هم در زندگی فردی و هم در زندگی شغلی سراسر شادکامی و موفقیت ببینیم و تشکر میکنم از اینکه در اتاق فرهنگ حضور داشت.
منم ممنونم از شما و از کسایی که این برنامه رو میشنون. میخوام همین الان که برنامه تموم شد یه جستجو تو اینترنت بکنن کلمه بازی رومیزی رو و ببینن که با چه دنیای گسترده‌ای روبرو هستن.
درود بر شما. بنده محسن رضوانیان، مدرس دانشگاه و مشاور کسب و کارهای دانشبنیان، به همراه سرکار خانم حقوردی تهیه کننده ارجمند برنامه و خانم صابری صدا بردار، اوقات خوشی رو برای شما آرزو میکنیم. شنونده برنامه های آتی اتاق فرهنگ.
دوستان ارجمند، برنامه اتاق فرهنگ رو با هم شنیدیم. کاری بود از گروه تاریخ اندیشه رادیو فرهنگ و اما بخشی رو داریم با عنوان ایران جغرافیای مهربانی که همکارانم تقدیم حضورتون خواهند کرد. پیش از این که این برنامه رو بشنویم، عرض کنم خدمتتون که رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و روی موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز تقدیم حضورتون میشه. بعضی از شنونده ها با ما تماس میگیرند و پیامک میزنند که چرا در این فرکانسی که شما اعلام میکنید رادیو فرهنگ رو نمیتونیم دریافت بکنیم. بله، درست میفرمید. شما میتونید از بازگ فرکانسی 105.6 تا 107 رادیو فرهنگ رو روی موج اف ام بشنوید. در اقصا نقاط ایران در این بازه فرکانسی رادیو فرهنگ همراه شماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
آرزو میکنم هیچکی تو دنیا بی سرپناه نباشه.
نباشد همین نیک و بد پایدار، همون به که نیکی بود یادگار.
آرزو میکنم همه بتونم برم مدرسه.
دراز هست دست فلک بر بدی.
آرزو میکنم همه تو خونه غذا داشته باشن تا بچه هاشون گرسنه نمونن.
همه نیکویی کن اگر بخردی. نیکی کردن روش و خصلتی است که اگر آن را در وجود خود ایجاد کنیم و بپرورانیم، اولین نتیجهش آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
آرامش و سلامتی است در وجود خودمان.
کار نیک راه و رسم پیامبران و بزرگان بوده و چه نیکوست اگر ما نیز در هر لحظه زندگی آن را سرلوحه کار و رفتارمان قرار دهیم.
انسان‌های بزرگ هستند که برای کمک به هم نوعان جان.
رادیو فرهنگ، صدای
ایران، جغرافیای
مهربانی.
درود بر شما همراهان خوب برنامه، با افتخار با شما عزیزان همراه هستیم و این بار میخواییم قدری ویژه تر بپردازیم به فعالیت های مردمان خوب دارالمؤمنین همدان در قالب گروه های جهادی که با شعار همدلی همه دور هم جمع شده. اما این بار علیرغم اینکه دبیر ستاد مردمی مبارزه با کرونا خیلی سرشون شلوغ هستش این روزها و باید سر بزنن به کارگاهی مختلف، اما قبول زحمت کردن که با ما همراه باشن. جناب آقای زبرجدی، یک جوان پای کار و البته کوشا. قربان، سلام، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکاران ارجمندتون و شنوندگان عزیز ارجمند.
آقای زبرجدی، بفرمایید در خصوص تولید لباس‌های مخصوص کادرهای پزشکی و درمان که در گوشه گوشه استان داره فعالیت میشه و البته کلیات این ستاد مردمی مبارزه با کرونا، این قطعا یک قطره از دریای بیکران همدلی در استان ما هستش.
بله، همینطوره. ستاد مردمی مبارزه با کرونا از 19 اسفند با تدبیر حضرت آیت الله شعبانی شکل گرفت. اعتمادی کردن به جوان‌ها دور هم جمع شدند از اقشار مختلف، گروه‌های جهادی، طلاب، دانشجویان عزیز، جوانان، معتمدین محلات و پایگاه‌های بسیج، همه دور هم دیگه جمع شدند و این ستاد راه اندازی شد. یکی از کمیته‌هایی که 12 تا کمیته در این ستاد فعال هستند، بیش از 25 تا عملیات انجام میدن. هر کدوم از این کمیته‌ها اختصاصاً 5 6 تا عملیات رو در دستور کار دارن. یکی از عملیات‌ها عملیات‌های تولید ماسک، گان و کاور و کاورال بیمارستانی هست که در قالب کمیته تولید ستاد مردمی مبارزه با کرونا در سطح استان و شهرستان‌ها در حال پیگیریه. تا اکنون که من خدمت شما عزیزان هستم، بیش از 800